ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حمله روز جمعه اسرائیل به غزه یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی کشته شد. رئیس جمهوری ایران میگوید جز وحدت و ایستادگی در برابر اسرائیل راهی وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست 1,000,000 یورو بودجه اضافی کرده است. هواپیماهای اسرائیل روز جمعه 30 خانه را در غزه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از مقام‌های فلسطینی، صلاح حسنین یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی و دو فرزندش در این حملات کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرده که به ده ها نقطه در این منطقه از جمله آنچه مقر فرمانده حماس خوانده حمله کرده است، اما به جزئیات اشاره‌ای نکرده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است کابینه اسرائیل اواخر روز جمعه تشکیل جلسه دهد تا درباره ادامه حملات به غزه یا اعلام آتش‌بس موقت تصمیم بگیرد. روز پنجشنبه هم اسرائیل به یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه حمله کرد. در این حمله 15 تن کشته و 200 تن مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تاکنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی گفت اسرائیل باید بفهمد سلاح‌های گذشته نمی‌تواند آنها را برای به گفته او ادامه اشغالگری نگاه دارد و باید در مسیر خواست مردم و جهانیان گام بردارد. رئیس جمهور ایران گفت اولین خواست جهانیان این است که حصر شکسته شود، مردم آزاد شوند، گذرگاه رفح باز شود، حمله به غزه قطع شود و مردم بتوانند زندگی عادی داشته باشند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیازمند 1,000,000 یورو اضافی برای ادامه نظارت‌های خود بر اجرای توافقنامه موقت ژنو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس این درخواست خود را روز پنجشنبه دوم مرداد و 6 روز پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به کشورهای عضو اعلام کرده است. ژانویه گذشته یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد به دنبال توافق موقت هسته‌ای ایران و گروه 5+1 شمار کارکنان آژانس در ایران دو برابر شده و از این رو درخواست 5,500,000 یورو بودجه اضافی برای آنها کرده است. بعدها دیپلمات‌های غربی گفتند که این مبلغ بدون هیچ مشکلی به آژانس پرداخت شده است. تمدید مذاکرات هسته‌ای تعهدهایی را برای ایران ایجاد کرده که بر اساس آنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بر نحوه اجرای این تعهدها نظارت داشته باشد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه دوم مرداد به نقل از شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نوشت که باید قانون ازدواج دختران با سن کم اصلاح شود. به گزارش ایرنا، خانم مولاوردی با استناد به خبری که چندی پیش درباره ازدواج دختران زیر 15 سال منتشر شد، از وزارت دادگستری خواهان پیگیری این موضوع شده است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که در بین دخترانی که زیر 15 سال ازدواج کردند تعدادی با سن 9 سال دیده می شوند. به گفته او این ازدواج ها قانونی صورت گرفته و به صورت قانونی هم ثبت شدند. در تیر ماه گذشته سازمان ثبت احوال ایران نمودار سنی ازدواج در 9 ماهه سال 1392 را منتشر کرد. این نمودار 30,956 مورد ازدواج دختران زیر 15 سال را نشان داده که 0.3% کل ازدواج‌ها در این مدت می شود. ازدواج‌های زودرس و زیر 15 سال در سال‌های پیشتر نیز در ایران آمار تکان دهنده‌ای داشته است. به عنوان مثال، به گزارش سازمان ثبت احوال ایران در سال 1389 42,000 ازدواج کودک 10 تا 14 ساله در ایران ثبت شده که 716 مورد آن زیر 10 سال بوده است. گرچه این آمارها به گفته یک کارشناسان دقیق نیست، اما به گفته آنها حتی یک مورد ازدواج کودک زیر 15 سال تأسف‌بار است. شهلا کاظمی پور عضو هیئت علمی پژوهشکده آسیا و اقیانوسیه در آذر ماه گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود در برخی مناطق به دلیل آنکه سن دختر پایین است و هنوز به سن قانونی نرسیده ازدواج ثبت نمی شود. به گفته او تنها در صورت بروز بارداری برای ثبت اقدام می شود. در سال 91 سازمان ثبت احوال ایران از ثبت 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله خبر داد. مسئله ازدواج‌های زودرس در ایران سال‌هاست که مورد انتقاد و اعتراض آسیب‌شناسان اجتماعی و فعالان حوزه زنان است. در همین رابطه شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، روز پنجشنبه دوم مرداد ماه به خبرگزاری ایرنا گفته است که باید به سمتی پیش رفت که قانون ازدواج دختران در سنین پایین اصلاح شود.
گزارش سالانه شاخص توسعه انسانی سال 2014 برنامه توسعه ملل متحد روز پنجشنبه منتشر شد. این شاخص به مانند هر سال به بررسی شاخصهای توسعه در کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. در گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهیمه خضری‌دری با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به این گزارش پرداخته است و نخست این پرسش را مطرح می‌سازد که شاخص توسعه انسانی چیست و چه ملاک‌هایی در ارزیابی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فریدون خاوند:
توسعه انسانی یک شاخص آماری مرکب است که در سال 1990 به وسیله دو اقتصاددان برای برنامه توسعه ملل متحد تهیه شد. یکی آمارتیا سن، اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل، و دوم محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی. در تهیه این شاخص استدلال این بود که اصولاً تولید ناخالص داخلی و میزان سرانه اون اطلاعات جامعی رو در مورد درجه رفاه شهروندان یک کشور منعکس نمی کنه. توسعه فقط این نیست که درجه درآمد متوسط آدم ها بالا بره، باید متغیرهای دیگری رو هم در نظر بگیریم. بر این اساس برای ارزیابی این شاخص سه ملاک اصلی مورد توجه قرار گرفت: طول عمر متوسطی که برای هر نوزاد از بدو تولدش میشه انتظار داشت، سطح زندگی و همینطور سطح آموزش. کشورها بر پایه این شاخص به 4 گروه توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. امسال در بین 187 کشور مورد بررسی، نروژ در رده اول هست، کشور آفریقایی نیجر در رده آخر. با این حال گزینش ها و رده بندی این گزارش کمی بحث انگیزه، چون که مثلا کشوری مثل کوبا در گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته و این برای کسایی که مشکلات کوبایی ها رو میدونند عجیب به نظر میرسه.
خب ایران چطور آقای خاوند در این گزارش امسال ایران در چه جایگاهی قرار داره از نظر شاخص توسعه انسانی؟
ایران دو پله در رده‌بندی امسال عقب رفته نسبت به سال گذشته و 75مین کشور شده بین 187 کشور مورد بررسی، ولی همچنان در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا جا داره. با این حال این ارزیابی جنبه نسبی داره، چون که میبینیم در بین کشورهای کم و بیش نزدیک به ایران خیلی از اونها از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سطح بالاتری هستند، از جمله عربستان سعودی که در رده 34م است، یا لبنان که 65م است، 10 پله بهتر از ایران، و همینطور ترکیه که 69م است.
یکی دیگه از در واقع ملاک هایی که در ارزیابی شاخص توسعه انسانی معمولا بهش اشاره میشه و توجه میشه، شکاف درآمدی هست بین طبقات مختلف جامعه. ایران از این نظر در چه وضعیتی قرار داره؟
گزارش ملل متحد در ارزیابی نابرابری ها مثل همیشه از ضریب معروف جینی استفاده میکنه که بین 0 و 100 نوسان داره. 0 یعنی برابری کامل، 100 یعنی نابرابری کامل. ضریب جینی در ایران 38.3 ارزیابی شده. از این لحاظ جامعه ایرانی بر پایه گزارش مورد نظر کمی برابرتر هست نسبت به ترکیه، ولی به شدت نابرابرتر هست مثلا در مقایسه با مصر. چند کشور دیگه منطقه هم جوامعی دارند برابرتر از ایران، از جمله اردن و تونس.
و ما 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز روز پنج شنبه فیلم های پذیرفته شده در این جشنواره را اعلام کرد. در فهرست فیلم های اعلام شده نام ساخته های تازه تعدادی از سینماگران ایرانی هم به چشم می‌خورد، از جمله رخشان بنی اعتماد با فیلم تازه‌اش قصه ها در بخش مسابقه حاضر است. بابک غفوری آذر از فیلم های ایرانی این دوره جشنواره فیلم در ونیز گزارش می‌دهد. سینمای ایران و سینماگران ایرانی در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز حضور پرباری خواهند داشت. روز پنجشنبه با اعلام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر مشخص شد که سینماگران ایرانی با ساخته‌های تازه‌شان در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز 71 حضور پرتعدادی دارند. مهمترین حضور به نمایش فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه جشنواره مربوط می‌شود. فیلم قصه ها که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمد، روایت زندگی شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز است. این فیلم در دوران دولت محمود احمدی نژاد نتوانست پروانه نمایش بگیرد، اما سال گذشته اعلام شد که توانسته اجازه نمایش پیدا کند. با این همه، با وجود اکران در جشنواره فیلم فجر، تاکنون فرصت نمایش عمومی پیدا نکرده است. فیلم قصه ها در بخش مسابقه باید با ساخته های تازه تعدادی از شناخته شده ترین فیلمسازان دنیا رقابت کند. از جمله فاتح آکین، فیلمساز ترک تبار با فیلم کات، آبل فرارا با فیلم تازه اش پازولینی، دیوید گوردن گرین، فیلمساز آمریکایی با فیلم منگل هورن و الخاندرو گونزالس ایناریتو که فیلم تازه اش با نام پرنده باز بخش مسابقه را افتتاح می کند. How did we end up here, in this dump? You were a movie star, remember? نام فیلم تازه رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا با نام 99 خانه هم در این بخش به چشم می‌خورد. در بخش خارج از مسابقه هم که اختصاص به نمایش‌های ویژه چند فیلم شاخص دارد، بهمن قبادی فیلمساز ایرانی حاضر است. او در کنار کارگردانانی چون امیر کوستوریتسا، گیلرمو آریگا، میرا نایر و آموسکیتای یکی از چند سازنده فیلمی اپیزودیک با نام کلماتی با خداست. از دیگر فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز امسال حاضر است، ساخته تازه محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده است. این فیلم پرزیدنت نام دارد و به عنوان محصولی از گرجستان، فرانسه، بریتانیا و آلمان بخش افق‌های جشنواره را افتتاح می‌کند. در این بخش نام یک فیلم کوتاه ایرانی به نام بچه ساخته علی عسکری به عنوان محصول مشترک ایران و ایتالیا هم به چشم می‌خورد. در همین بخش نام فیلمی به نام نبات با بازی فاطمه معتمداریا به عنوان محصولی از جمهوری آذربایجان هم به چشم می‌خورد. سال گذشته در این بخش فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم ملبورن اولین ساخته فیلمساز جوان نیما جاویدی است که در بخش هفته منتقدان اکران خواهد شد. این فیلم نیز سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. پیمان معادی و نگار جواهریان بازیگران اصلی این فیلم هستند.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
میخوایم بیاید بمونیم؟
نه، برای درس داریم میریم.
سه چهار سال.
سه سال.
سه سال.
شاهین. دیشوش زده.
چطور خوش دیگه؟
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز امسال از 27 آگوست 5 شهریور در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و تا 6 سپتامبر 15 شهریور به طول می انجامد. رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز را الکساندر دسپلات، آهنگساز مشهور فرانسوی، بر عهده دارد. جشنواره ونیز در گزارش همکارم بابک غفوری آذر. 17 و 14 دقیقه و 35 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.